أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب دیگه یه جنبندی نهایی از آیه 59 سوره احزاب داشته باشیم و وارد آیه بعدی بشیم، آیه یه بخشی از آیه 31 سوره نور. خب ببینید، بعد از بیان مطالبی که پیرامون معنای جلباب و معنای یدنین علیه نه و حکمتی که برای این حکم گفته شده، می توانیم بگیم آیه در واقع می خواد بگوید زنان پوششی غیر از لباس‌های معمولی که می‌پوشند در خانه، یه پوششی نسبتاً بلند گشاد که روی سر اونها رو هم بپوشانه، بیرون از خانه باید داشته باشن. لزوماً جلباب که عبارت از حالا چادر یا عبا می باشد مقصود نیست، منظور پوششی است که این ویژگی ها رو داشته باشه. و اگر ما یدنین علیهن را به معنای یرخینه گرفتیم، منظور فرو یعنی منظور افکندن، آویزان کردن، نه صرف نزدیک کردن اون جلباب به هم است. حکمتی هم که برای این حکم ذکر شده که شناخته بشوند، دیگران بدانند که اینها عفیفه هستند و از معرضیت برای طمع دیگران و آزار و اذیت دیگران خارج بشن. یعنی در واقع یه تکلیفی است از نظر پوشش برای زن و حکمتش هم همان است که در زیل آیه گفته شده. لذا اگر بخوایم قیاس بکنیم این دستور را، مثل فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض است که به نحوی سخن نگویند که موجب طمع بیمار دلان بشه. اونجا مثلا عفاف در سخن گفتن، اینجا عفاف در رفت و آمد در کوچه و خیابان. پس امر هست، این امرم وجوبی مولوی است. اون چه هم در ذیلش ذکر شده حکمت این حکمه. پوششی هم که اینجا خواسته شده از زنان، در واقع پوششی است که ویژگی یا ویژگی های چندگانه ای که ما گفتیم ازش، یعنی باید داشته باشه. و البته خود جلباب هم موضوعیت نداره به این معنا که حتما باید مثلا چادر یا عبا باشه، هر چیزی که بلند باشه پوشیده با یعنی نسبتا گشاد باشه. این که میگیم گشاد یعنی نه خیلی گشاد، مثل پیرن که بالاخره میپوشن، اون به تنهایی درسته بدن رو میپوشانه ولی این برای بیرون مناسب نیست، بیرون باید روی اون لباسی که در منزل با اون رفت آمد میکنن روی اون یه چیزی بپوشن. این گشاد بودن معناش اینه. و البته سر هم باید پوشیده باشه، حالا این لزوماً نباید یه تیکه باشه، اگر فرض کنید یه مقنعه یا روسری بزرگی هم باشه که سر و صورت و سینه رو بپوشانه و زیرش هم مثلا یه مانتویی باشه که مجموع اینها این ویژگی هایی که در جلباب وجود داره حاصل بکنه و تأمین بکنه، این کافیست. لذا آیه دلالت بر پوشش زن و ستر زن میکنه و اونطوری که برخی گفتند مثل استعار رقاب که از این میخوان پوشش صورت و دستها را هم استفاده کنند، این از آیه استفاده نمیشه. این که عرض به حضور شما بگیم آیه فقط داره امر به پوشیدن یه روسری بزرگ میکنه، کاری به بقیه نداره، اینم از این آیه با توجه به حکمتی که مخصوصا در ذیلش ذکر شده، این عرض به حضور شما استفاده نمیشه. فرضم اینه که آیه نمیخواد بگه فقط شما یه چیزی سرتون بندازید که از اما تمیز داده بشید، چون گفتیم این مقصود نیست، اینجا فقط تمیز از اما نیست، اینجا غرض تمیز عفیفه از غیر عفیفه است. این که بالاخره با یه هیئتی بیرون میخواد بگه با یه هیئتی بیرون بیایید که طمع نسبت به شما نباشه، خب خیلی فرق میکنه. اگر زن با یک ظاهری بیاد بیرون که این ظاهر برانگیزانندگی و محرکیت بیشتری داشته باشه یا نه این به حد اقل برسه، حالا اینا خیلی فرق میکنه. بالاخره در توجه دیگران، در تعرض دیگران، ایذا و اذیت دیگران، به هر حال اینها تأثیر داره. لذا به نظر ما مجموعاً این آیه چنین معنایی داره. اینکه حالا مثلا عرض به حضور شما بر اساس برخی از فقراتی که ذکر کردیم، مثلا اینکه یود نینه علیه نه به معنای یقرب نه است، به معنای نزدیک کردنه، بخوایم بگیم که این فقط میگه مثلا یه روسری بزرگی رو سرتون بندازید نزدیک بکنید این دو مثلا جلباب را، و جلبابم به معنای اون روسری بزرگه، این روسری ها باز نباشه، اینا رو مثلا به هم نزدیک کنید ببندید که سر و گردن و سینه مثلا پوشیده بماند. این عرض کردم با اون مخصوصا حکمتی که در آیه گفته خیلی سازگار نیست. لذا این که مرحوم شهید مطهری می‌فرماید آیه کاری به کیفیت پوشش نداره، ایشون میگه کیفیت پوشش زن فقط از آیه 31 سوره نور استفاده میشه، منتها اونجا کیفیت پوشش رو خداوند متعال فرموده، اینجا داره در واقع میگه برای این که از شر آزار مزاحمان در امان باشید اون دستور قبلی را کاملا رعایت کنید. ایشون در واقع نظرش این است که اصلا در این آیه حدود پوشش بیان نشده، میگه شما برای این که از شر مزاحمان و ایزا و اذیت مزاحمان در امان باشید حتما اون دستور قبلی رو رعایت کنید. خب این در مسئله حجاب، مجموعه آثار مسئله حجاب جلد 19 صفحه 505. خب واقعش اینه، با توجه به اون چه که ما تا اینجا گفتیم این حرف تمام نیست. ببینید شهید مطهری نسبت به ذیل آیه، این که این حکمت، این که عرض به حضور شما این آیه برای این نازل شده که به اینها بفهماند برای جلوگیری از ایزاء دیگران، اینه که خودتون رو به عنوان زنان عفیفه به اونها بشناسانید، به عنوان عفیف شناخته بشید، کاری به اما و تمیز اما از حرائر نداره، اینم درسته. ولی اینکه جلباب را به معنای روسری بزرگ گرفتن در بخشی از مطالبشون، این به نظر میرسه صحیح نیست. و اینکه یدنینه را به معنای نزدیک کردن و یغرب نگرفتن، این هم تمام نیست. نه نه ببین، نه ارخاء توش مهمه، اینا ارخاء را، نه نه میگم دیگه اینا ارخاء، نه انکار نمی کنه، ولی اصلا اون رو به عنوان جزئی از معنای یدنینه ندونستن. ببین ایشون میگه یدنینه شهید مطهری، من اون روز عبارتشونم خوندم، میگه از نظر لغوی به معنای نزدیک کردنه، ولی اینجا به حسب مورد یدنین علیه نه یعنی پوشش اینجوری داشته باشن. بله ما عرضمون اینه که اصلا کاری به مورد نده، یدنین علیه نه معناش اینه اصلا، ولو این مورد هم نباشه. از این جهت من میکنم عرض کردم سخن ایشون محل اشکاله، و الا عرض به حضور شما مجموع مطالبی که حالا ایشون فرمودن اجمالا مورد قبوله، اما اینکه جلباب را مثلا در خصوص به اصطلاح روسری بزرگ مثلا قرار دادن، این قابل قبول نیست. جلباب یه پوشش نسبتا سراسری بلنده. حالا این منظورم گفتم خود جلباب موضوعیت نداره، یعنی اگر بگیم جلباب موضوعیت داره معناش چیه؟ معناش اینه که اگر کسی چادر سرش نکنه، مثل لباسهایی که الان در بعضی از مناطق زنان میپوشن، پیرنهای بلند و روسریهای بزرگی که میندازن روی این پیرن، یعنی از دور نگاه میکنی از چادر نه تنها هیچ کم بودی نسبت به چادر نداره، بلکه پوشیده تر از چادر هم هست، چون چادر گاهی باز میشه، اینا اصلا بسته است جلوش. اگر این باشه باید بگیم اینا اشکال داره. اگر جلباب موضوعیت داره چنانچه برخی گفتن، اگر بگیم چادر موضوعیت داره چنانچه برخی گفتن، معناش اینه که اگر کسی غیر از جلباب و چادر، اونم تعبیر معنا میکنن به چادر، اینا اشکال داره، در حالی که قطعا اینطور نیست. حالا به حسب این آیه ببینید، ممکنه اونا بگن به حسب این آیه این چنینه، حالا ادله دیگه لزوم این رو مثلا برداشتن. عرض به حضور شما، لذا مجموعا ما میتونیم این آیه رو از مستندات لزوم حجاب و پوشش قرار بدیم، با این بیانی که عرض کردم. نه از این آیه ما میتونیم لزوم پوشش دست و صورت را استفاده کنیم، کما ذهب الیه صاحب و استائر رقاب. نه بگیم مثلا این آیه اساسا کاری به پوشش نداره و فقط داره میخواد بگه برای اینکه از کنیزها جدا بشید و تمیز داده بشید و دیگران شما را اذیت کنند همچین کاری بکنید، که خب این عرض به حضور شما اگر مخصوصا اینجا کسی این رو علت قرار بده برای پیشگیری از ایذا و اذیت، خب این دیگه اون وقت معناش اینه که اگر یه جایی این تمایز و شناخت به طریق دیگری حاصل شد و عرض به حضور شما اذیت و آزاری در کار نبود، دیگه اینم لزوم نداره. اگه اینو علت قرار بدیم مخصوصا با اون معنا، خب این معنا نتیجهش این میشه. خب حالا ممکنه بگن بله نتیجهش این میشه، این آیه لذا جز آیات حجاب نیست، ممکنه برخی این رو بگن، ولی به نظر ما این آیه دلالت بر لزوم پوشش دارد. این آیه 59 سوره احزاب. آیه بعدی آیه 31 سوره نور است. خب در آیه 31 عرض به حضور شما شروع آیه این بود، قل، دارید آیه رو دارید اولشو؟ ها آیه 31 شروعشو میدم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا، یا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. همینه دیگه، قل للمؤمنات، عرض کردم دیگه در آیه 31 با این شروع میشه، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خب شروعش اینه. حالا اون بخش اول که مربوط به غض است، خب اون عرض به حضور شما ما حالا فعلا اون رو میذاریم کنار، که آیا خود یغض قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه این دلالت بر لزوم ستر میکنه یا نه؟ مسئله نظر رو که قبلا گفتیم اونو میذاریم کنار. خود یحفظ نفرو جهان نه، خود این یحفظ نفرو جهان نه، اینم باید ببینیم آیا این دلالت رو داره یا نداره. و دو سه جمله از این آیه ببینید، تقریبا از آیه 31 دو سه فقرش قابلیت بحث داره. ما چی؟ خیلی خوب، اونو که ما قبلا اونم حالا نه، بیشتر اون یحفظ نفرو یحفظ نفرو جهان نمیگیم. بله درسته، مال یحفظ نه من منظورم بود اون زیلش، زیلش والا اون آیه غض و حالا اشاره اجمالی خواهیم کرد. ما اصلا خب گفتیم آیه غض اصلا دلالت بر حرمت نظر الی المرأه نداره اصلا. حالا اونو باید بعد اونو بعدن بحث میکنیم، اما دو سه فقره یعنی از این آیه بالاخره قابلیت بررسی داره. یکی همین قسمت اول، ولا یبدینه زینتهن الا ما ظهر منها، بعد در ادامه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اونم هست، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن. آره این قبل از اونه، وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. بعد در آخر آیه، در ذیل آیه این رو هم دارد که وَلَا يَزْرِبْنَ، بله؟ آره، وَلَا لَا يَزْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لیعلم ما یخفین من زینتهن. اینا هر کدام این قابلیت رو دارند که مورد بررسی و استدلال قرار بگیرن، لذا بعضیا به اینها استدلال کردن. خب این چند تا فقره هرچند با هم مرتبطن، اما باید ببینیم اولا هر کدوم اینها به تنهایی دلالت بر لزوم پوشش و حجاب میکنن یا نه، و بعد ببینیم که آیا اینها ارتباط هم با هم دارن، آیا اینا تأکید هم دیگه محسوب میشن یا هر کدوم یه دستور جداگانه ای دارن میدن. ببینید این بحث رو حالا ما یه خورده مبسوط‌تر هم داریم بررسی میکنیم، بیشتر برای این جهته که خب میگن در قرآن راجع به حجاب چیزی نیامده، تا یه چیزی میشه بعضیا میگن که آقا در قرآن راجع به لزوم حجاب چیزی نیامده، و حالا مثلا در روایات آمده که اونها هم بعضیا که حالا آدمای کم اطلاع و بی سوادی هستن این مسائل رو مطرح میکنن. حالا ما میخوایم ببینیم واقعا در قرآن اومده یا نه. خب این دیگه بحثایی است که مفسرین مطرح میکنن، فقها مطرح کردن. اما این آیه، این قسمت اول فعلا که لا یوب ولا یوب دین زینتهن الا ما ظهر منها، خب خود همین آیه ما تا حالا در دو جا ازش بحث کردیم در مباحث گذشته، یکی در بحث حرمت و نظر علل اجنبیه، اونجا یه بار بحث کردیم، یه بخشی از مباحث مربوط به این آیه رو ما اونجا مطرح کردیم که خب آیا از این آیه میشه استفاده کرد لزوم حرمت نظر به زن نامحرم را یا نه. اونی که ما اونجا مطرح کردیم در مورد مستثنا بود، مستثنا من بود، بیشتر با استثنا خیلی کاری نداشتیم. بحث در این بود آیا نظر به زن اجنبیه حرام یا جایزه، ولی از این آیه مبتنیان بر یک مقدمه برخی استفاده کردن و حرمت نظر رو خواستن اثبات کنن، و اون اینی که این آیه دلالت میکنه بر لزوم ستر، و از اونجا که لزوم ستر ملازمه داره با عدم جواز نظر، اونگاه نتیجه میگرفتند عدم و جواز نظر الی المرأة الاجنبیه را. ما اونجا اگر از این آیه بحث کردیم برای این بود که استدلال به این آیه برای حرمت نظر به اجنبیه مبتنی بر دو رکن بود. رکن اولش مسئله لزوم ستره که این آیه بالاخره داره میگه یه جاهایی باید پوشونده بشه، آره میگیم چی، خود این کیفیت دلالت این قسمت از آیه بر لزوم ستر زن مورد اختلافه. به چند تقریب این رو ذکر کردن که حالا ما عرض خواهیم کرد، یعنی یه مرور میکنیم چون قبلا گفتیم. بعد از فراغ از این جهت اون وقت اون رکن دوم استدلال مطرح شد که خب حالا که مثلا پوشش و ستر اینها لازمه، پس نظر هم جایز نیست. این تقریبا روش و طریق استدلال به این آیه در اون موضوع اول. در موضوع دوم بحث استثناء وجه کفین ان حرمت نظر بود، اونجا بحث شد، بحث در این بود که آیا از حرمت نظر به زن اجنبیه نظر به وجه کفین استثناء شده یا نشده. باز اونجا یک مرحله دیگر راجع به این آیه ما بحث کردیم، چون در این که الا ما ظهر منها بالاخره شامل وجه و کفین میشه، گفتیم میشه، ولی تقریب استدلال به این آیه برای استثناء وجه و کفین از حرمت نظر هم از همون طریق انجام شد. یعنی باز مسئله ستر مطرح شد، آیا اصلا از این آیه ما میفهمیم که وجه و کفین از ستر و سپس حرمت نظر استثناء شدن یا نه؟ باز همونجا ملاحظه فرمودید، مثلا بعضی مثل استاء الرقاب، صاحب استاء الرقاب گفتن این آیه اتفاقا دلالت میکنه بر پوشش وجه و کفه، بر لزوم ستر وجه و کفه، که اونها را ما مطرح کردیم، و عدم جواز نظر به وجه و کفه. خب کسانی که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفه بودن دو دسته بودن. یه دسته معتقد بودن به طور کلی وجه و کفین هم باید پوشانده بشه، یه ده معتقد بودن وجه و کفین لازم نیست پوشانده بشه، اما در این حال نظر به اونها حرامه. یه ده اینجوری بودن، مثل مرحوم آقای خویی، که وجه و کفین را عرض به حضور شما با اینکه اگه تو ذهن اشتباه نکرده باشم، وجه و کفین را با اینکه میگن پوشاندنش واجب نیست اما نظر به اون هم حرام. فرض ما اینه، نظر ان غیر شهوته و نظر غیر استقلالی اونجوری که ما عرض کردیم. حالا ما با اون کار نداریم، او ایشون هم بود، چرا؟ هر مرحوم سید هم بود، دیگران هم بودن. ببینید، پس یه مرحله، بله یه مرحله، باز ما به این آیه در اون بحث توسط کردیم، و البته در لابلای باز بحث ها به مناسبت هایی اینها را، مثلا در مورد قدمین باز این بحث مطرح شد که آیا این لایب دین زینتهن الا ما ظهر منها شامل، این الا ما ظهر شامل قدمین هم میشه یا نمیشه. اونم باز یه بحثی بود که باز در این آیه، یعنی تا به حال ما چندین بار این آیه را مورد بحث قرار دادیم از زوایای گوناگون، که من یه اشاره‌ای به این زوایا کردم. حالا اونچه که اینجا الان مورد نظره اینی که این آیه دلالت بر لزوم ستر و پوشش زن میکنه یا نه، یعنی در واقع همون معنای عرض به حضور شما مطابقی داره، این آیه معنای دلالت مطابقی داره یا نداره، یا نه همینجا هم باید بگیم دلالتش التزامی است یا چی؟ چرا حالا بر پوشش ها؟ نه، دلالت مطابقی بر لزوم ستر، ستر بدن، جمیع البدن، منظور اینه. بله بله، هر کلامی که این دیگه، واقعا از تذکر شما ممنون که یه همچین مسئله رو به من تذکر فرمود. عرض بود شما دلالت مطابقی بر این مسئله منظوره. عرضم به حضور شما. خب اینجا ببینید چند تا تقریب مطرح شده، من یه اشاره اجمالی به این تقاریب میکنم، بعد حالا مرحوم آقای خویی هم یه بیان مفصلی اینجا دارند که ما قبلا هم یه قسمت هایی رو عرض کردیم، حالا بالاخره بعضی از کلمات هم اینجا ذکرش داد. ببینید به طور کلی سه تا تقریب اگر بخوام یه تقسیم بندی کلی بکنیم اینجا وجود داره، یعنی تمام کلمات مفسرین و فقیهان در مورد این آیه در این دستبندی میتونه قرار بگیره. یه خلاصه شو عرض میکنم بعد توضیح. یکی این که منظور از عمدم در مورد زینتها، چون لا یبدینه معناش که معلومه، لا یبدینه یعنی آشکار نکنید، ظاهر نکنید، الا ما ظهر منها من از زینه هم که معلومه. عمده در مورد زینت اختلافه و اینه که منشأ این تفاوت و اختلاف دیدگاه شده. احتمال یا موضع و قول اول اینه که منظور از زینت در این آیه موضع الزینت، لا یبدین زینتهن، یعنی لا یبدین موضع زینتهن یا مواضع زینتهن. پس اگر بگیم این احتمال یعنی مواضع زینتهن وجود داره، اینجا در واقع یا از باب ذکر حال و اراده محله که این میشه مجاز، یا از باب حذف مضاف و تقدیر، بالاخره لا یبدین زینتهن نه اگر به معنای لا یبدین مواضع زینتهن نباشد، این یا باید مرتکب مجاز شد بشیم یا حذف و تقدیر. آیه نهی میکنه از آشکار کردن مواضع زینت، البته یه استثناء هم داره، الا ما ظهر منها. خب احتمال و قول دوم این است که منظور از لا یبدین زینتهن، یعنی لا یبدین خود زینتها را، یعنی زیورالات را. طبق این احتمال منظور از زینت ما تتزین به المرأة است، اون چه که زن به وسیله آن خودش را زینت می کند. این یک احتمال. خب اون چه که زن به وسیله اون خودش را زینت می کنه، این طبیعتا هم زینت‌های باطنی رو در بر می‌گیره، هم زینت‌های ظاهری رو. بعضی از زینت‌ها ظاهری‌اند، مثلا فرض کن انگشتر که در دست قرار می‌گیره، این زینت ظاهره. بعضی زینت‌ها باطنی‌اند، مثل بازوبند مثلا، یا به یه معنا گردنبند، یا اون چه که بر روی شکم مثلا می‌بندن، اینا زینت های باطنیست. بالاخره زینت ام از زینت ظاهر و باطنه و مراد از اون ما تتزین و بهل مرأة است. اینم یه احتمال. احتمال دیگر این که منظور از زینت یعنی زینت خلقی و طبیعی، نه زینت مصنوعی که طبق احتمال اول بر اون حمل شد. و نه عرض به حضور شما ببخشید نه قسمت هایی از بدن که طبق احتمال اول اراده شد و نه زینت های مصنوعی ظاهری که طبق احتمال دوم گفته شد. زینت یعنی زینت خلقی و منظور از زینت خلقی و طبیعی یعنی خود زن. اصلا گفتن لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، یعنی زنها خودشون رو آشکار نکنند. و وقت هر یکی از این سه، این بحث مفصلی داره ها، هر یکی از این سه تا اتفاقا در روایات براش ما میتونیم شاهد ذکر کنیم، یعنی این اقوال سگانه روایت هم ما برای هر کدومش داریم. و اون وقت باز تجمیع اینها و جمع‌بندی و استفاده درست از اینها به هر حال دقت رو طلب میکنه. یعنی ما مثلا روایاتی داریم که این احتمال سوم رو تقویت قرار میکنه و این اتفاقا مورد استناد قائلینش هم قرار گرفته. مثلا المرأة عین و عوره، النساء عین و عوره. طبق برخی احتمالات هم در ذیل همین آیه هم هستا، در ذیل همین آیه که مثلا گفته شده لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، از امام علیه السلام سوال شده، امام فرمودن مثلا الخاتم و المسکه، دستبند، بعضی از زینت های ظاهری رو گفتن، تو بعضی روایات زینت های باطنی رو گفتن، خلخال یا بازوبند رو گفتند، تو بعضی روایات هم خضاب و سرمه و اینها رو گفتند، یعنی زینت های طبیعی، زینت هایی که روی بدن قرار میگیره و مصنوعی به معنای اینکه آویزون بشه به بدن نیست. تو بعضی روایات هم عرض به حضور شما بعضی از اعضای بدن رو مثلا ذکر کردن. ما همه این روایت رو داریم. ما قبلا در بحث از این آیه به اون مناسبت ها این روایت رو نوعا ذکر کردیم، دیگه الان بخوایم اینها رو همه رو تکرار بکنیم خیلی طولانی، تکرار بکنیم طولانی میشه. من فقط دارم یه اشاره اجمالی میکنم و البته یه مقداری چون اصل بحث از این آیه باید اینجا باشه، اصلا جای بحث از آیه اصلش اینجاست که آیا دلالت بر وجوب پوشش و ستر زن میکنه یا نه. اگرم در دو موضع گذشته یا سه موضع گذشته از این آیه بحث شده، عمدتاً برای این بوده که از اون مسئله حرمت نظر ببینیم استفاده میشه یا نه. یعنی مبنیاً علی هذا، یعنی مبنیاً علی لزوم پوشش زن، اون وقت بحث حرمت النظر الی الاجنبیه رو خواستن استفاده کنن، ولی اصل بحث از پوشش و ستر زن و دلالت این آیه بر اون اینجاست. حالا این سه تا تقریب احتمال یا سه قول برای این آیه گفته شده. حالا آیا همه اینها دلالت بر لزوم پوش لزوم ستر میکنن یا برخی از اینها، و این کدام یک درسته، نظر ما چی بوده؟ این حالا مطالبی است که انشاءالله در ادامه مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.